أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که زکات از واجبات ضروری دین هست و در نتیجه اگر چنانچه کسی انکار کند وجوب زکات را و قبول نداشته باشد، گفتیم کافر است، از دین خارج است، مرتد میشه، منکر زکات. خب مرتد شدن و کافر شدن برای کسی که انکار میکند، اینو گفتیم در کتاب الطهاره در ابواب نجاسات علما متعرض هستند که یکی از مصادیق نجس کافر است و یکی از اقسام کافر اون کسی است که منکر بشد ضروری دین را. حالا با اون دو قولی که بود، بعضی به نحوه اطلاق می گفتن به مجرد انکار کافر است و احکام کفر برش بار میشه، بعضی گفتن به شرط اینکه منتهی بشد به انکار رسالت، منتهی بشد به تکذیب نبی، اون در این صورت. اما خب این قطعی است، مسلمه که انکار ضروری در وقتی علم به او دارد که این از احکام دین است و عطا بهی رسول الله در این حال انکار کند، کافر. ولی گفتیم در روایات آمده در عقوبت تارک الصلات، کسی که انکار نداره، منکر نیست، بلکه تارکه، عرض کنم که عطا نکرده، اعطا نکرده زکات رو، اینم تعبیر به کافر شده. این وضعش چیست؟ به چه جهت بگیم اون کسی که معتقد است به این که زکات از احکام دینه، واجب، ضروری است، اما اعطا نکرد، رد نکرد، منع کرد، امتناع کرد از ادا، اونم کافر. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این قضیه‌ای که حکم به کفر رو برای منکر نقل میکنن، روایات متعددی رو نقل میکند برای عقوبت کسی که تارک زکات است. 4 روایتشو نقل میکنه، بعد هم چند تا روایت در فضیلت زکات. حالا ما برای همین جهت که ببینیم وجه این که برای عقوبت تارک زکات میگن کافر یا عقوبت های شدید، اون وجهش چیز و توصیف به کفر برای چیز، این روایات رو ذکر میکنیم. بحث امروز ما همون بحث رواییست. عرض کنم که یکی از روایاتی که امام هم نقل میکنن و ما هم متابعت میکنیم از این جهت که صدق تعبیر کافر به اون کسی که تارک زکات شده، یکی این است. ما رواه الکلینی رحمه الله در کتاب کافی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من منع قیراتا من الزکا فلیس بمؤمن ولا مسلم. کسی که قیراتی از زکات رو منع کنه، بهش واجب شده، به عهده‌اش آمده، اما امتناع میکند از ادا، فرمود من منع قیراتا من الزکا فلیس بمؤمن ولا مسلم. و هو قول الله تعالی. این از مصادیق این آیه است که میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. این روایت مرحوم صاحب وسائل روایتو در کتاب وسائل، در کتاب عرض کنم که ما در ابواب ما تجب و فیه زکا مراجعه بفرماد، باب چهارم روایت سه، روایت سه از باب چهار از ابواب ما تجب و فیه زکا. عرض کنم که این که فرمود من منع قیراتن من از زکا، قیرات یه واحد وزنه، در سابق مثل ما هم مثلا کیلو میگیم، یه واحد وزن است، میگیم این یک کیلوه، اون ده کیلوه، اون پنجاه کیلوه، اون صد کیلوه. کیلو یه واحد وزنیست که اشیاء رو باش وزن میکنن. این هم قیرات یه واحد وزن بوده، میگن ده قیرات وزنشه، پنجاه قیرات وزنشه، صد قیرات وزنشه. اینه و قیرات مقدارش که نقل میکنن در لغت به عدد دو گندم، که چیزی که وزن دو عدد گندم داشته باشد میگن یک قیرات. بله بله بله، دو عدد گندم، اینو میگن قیرات. امام فرمود کسی که منع قیراتن من از زکا، به اندازه دو عدد گندم، وزن دو عدد گندم، اینقدر سنگینی از زکات نپردازد، فرمود لیس به مؤمن ولا مسلم. این از یه جهت یعنی خارج از ایمان اسلام است، مؤمن نیست، مسلمان نیست. این یه تعبیر ازش میکنن در روایت که مؤمن نیست، مسلمان نیست، خارج شده از دین. نه دیگه، کافره، کافر. تعبیر اینه. حالا این حالا تا توضیح هم داره، بعد میرسه. فرمود لیس به مؤمن ولا مسلم. و در ذیل روایت فرمود و هو قول الله تعالی. این همون کسی است که این آیه در بارش اومده. یه عده‌ای هستن که وقتی عرض کنم که عمرشون تمام شد، اجل رسید، عزرائیل اومده برای قبض روح، دیگه از این عالم رفته، قبض روح نشده اما داره میبینه اون عالم رو، بالعیان مشاهده میکند، دیگه از این عالم دنیا فارغ شده، اون عالم رو به چشم میبیند، عزرائیل رو میبیند، اومده برای قبض روحش و نتایج اعمالشو که دارد به چه سمتی میره، آتش عرض کنم که عقوبت‌های سنگین، از طرفی مال و وضعیتی که داشت داره میگذارد و میره، دیگه همه چیز رو قطع میکنه، یه همچه حالت سکرات مرگ مشکل. قرآن فرماد یه عده هستن که در اون موقع از خداوند درخواست میکند که آه خدایا منو برم گرد، رفته دیگه، داره اون عالمو میبینه، رب ارجعون، خدایا منو برم گردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اینو دو جور در تفسیر معنا میکنن، لعلی شاید حالا که برمیگردم اگر منو برگردوندی، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یعنی اون کارهایی که ترک کردم، گناهانی که باید انجام میدادم انجام ندادم، خدایا این عذابو دارم میبینم، در این مسیر دارم میرم به آتش و جهنم و عذاب، رب ارجعون، خدایا منو برم گردون، لعلی اعمل صالحا، یه عمل صالحی از اون اعمالی که ترک کردم به جا نیاوردم، این یه جور معناست. بعضی میگن مراد لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، ترکه میت اون اموالیست که ازش میمونه، فی ما ترک یعنی در اون چی که دارم میگذارم و میرم از اموال یه عمل صالحی بکنم. این مراد اینه که زکات مالمو ندادم، اون مالی که من واجب بود برام اداء زکات ازش ندادم، اما این مال دارم میذارم و میرم، خدایا برم گردون تا این در ترکه من ما ترکن اموالی که ازش میمونه از اون اموال زکات مالم رو ادا کنم. خب رو این روایت این معنای دوم شکل میگیرد که کسی است که در مدت عمر زکات نمیداده، حالا میبیند در یک عذاب سخت و آتشی داره میره، از خدا درخواست میکند که مهلت بده من زکات مالم رو بدم و برم. عرض کنم که آیم در سوره مؤمنون هست، فرمود حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. این کفار یا منافقین عرض کنم که گناهکارا ادامه میدن کارشون رو، استمرار دارد حتی اذا جاء احدهم الموت، تا وقتی که مرگش برسه، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یه همچه درخواستی میکنه. چی جواب بهش داده میشه؟ جواب داده میشد کلا، بی جوابش نمیگذارن. سوال میکند خدایا منو برم گردون، من نرم به سوی این عذاب و آتش. جواب میشنود کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. در سوره مؤمنون هست آیه 99 و 100. جواب داده میشد کلا، این هرگز، امکان نداره. سنت الهی بر این تعلق گرفته است، اونی که رفت دیگه بر نمیگرد. تو دیگه رفتی، عزرائیل اومده بر قبض رو، تمام شده عمرت، زندگیت به آخر رسیده. و علاوه انها کلمتون هو قائلها، یه حرفی سالا میزنه، میگه رب ارجعون للی اعمل و صالحا، من رو برم گردون تا یه عمل صالح به جا بیارم. ها این کلمتون هو قائلها، این میگه ولی واقعیت نداره. اینا جوری هستن که اگر خداوند دیگه از غیب خبر میده که اگر برم بگرده، باز همون روش قبلی رو ادامه میده. عرض کنم که و من ورائهم، از این بعد که داری میری یک عالم برزخی هست که اونجا میموند تا قیامت. عالم برزخ همون برزخ یعنی حد فاصله واسطه بین دو چیز، بین عالم دنیا و عالم آخرت، این تیک زمان را بهش میگن برزخ، واسطه بین این دو عالم. و من ورائهم برزخون، پشت سر این عالم که داری از این عالم میری وارد اون عالم میشی، عالم برزخه، اونجا دیگه هستی الى یوم یبعثون، تا روزی که قیامت به پا میشه، روز حشر و نشره. این
کسی که تارکه دادن زکات، میگن تارک و زکات، بله، تارک و صلات،
بله.
این روایت ظهور در این داره، کسی که مانع بشه از ایصال زکات به فقرا،
بله، مانع بشه.
بحث ما این جایگاه نداره.
نه، من قیراتن،
بله،
قیراتی را امتناع کند از ادایش.
بله، من هم ظهور در این داره که یک کسی مأمور پرداخت زکات به فقرا،
نه از ادا، نه از اد خودش ادا نمی کنه. من عقیراتن همین دیگه، مراد تارک، بله، تارک، اینم مراد همون مانع، نه امتناع از ادا. تارک یعنی اون است که نمیده، اونی که تارک معناش همون است که امتناع میکند از اداء زکات. چه فرق میکنه؟
تارک یعنی سالهای سال نمیده، مانع ممکنه یه سال بعد.
حالا بالاخره اینجا ما من امتنع قیراتن، قیرات هم یه مورد خاصه، یه به عدد وزن دوت میگن
ظهور دقیق داره یک شخصی
نه ممانعت منع دیگران رو نمی کنه. این من منع این از ادا یعنی امتناع، مراد امتناعه. بله مانع الزکات، بله بله مانع مراد این که دیگری رو منع بکند نیست، یعنی خودش امتناع از ادا داره. خب این یک روایت. بله
شاید این روایت بله. هم ناظر بکن باشه معلوم نیست چی داره دیگه، ما ظهور عرفیش میگیریم
سهی داره زهر روایت باشه هم میکنه کسی که خودش نده نه کسی که مانع مانع
این که بله فرمود دیگه زیدی نداره روایت. بله بله روایت دیگه این روایت بله بله این روایت چیزی نداره. خب این یک روایت. عرض کنم که روایت دیگر که امام هم نقل میکنن رضوان الله، حالا تو همین باب چهار از ابواب عرض کنم که ما تجب و فیه، دو روایتی هم تقریبا مشابه همین تو این باب هست. یکی روایت هفت این باب چهار، روایت هفتم. اینم ملاحظه بفرمایید، مرحوم کلینی باز به اسنادهی عن حماد ابن عمر و انس ابن محمد عن ابی جمیعا عن صادق عن آبائهی علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام. این وصیت پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه اشاره، ده طایفه از این امت مسلمان ها از این امت اسلامی اینا کافره، و عد منهم یکی از اون ده تا عد منهم مانع الزکات، اون کسی که مانع الزکاته یعنی زکات نمیده، اینا جزء کفار شمرده پیغمبر. پس فرمود کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، ده طایفه از این امت کافرند و عد منهم مانع الزکات، یکشون مانع الزکات. ثم قال یا علی من معنا، همون روایتی که داشتیم اینجا به این تعبیر اومده، یا علی پیغمبر فرمود من منع قیراتا من زکات مالهی فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا کرامه. عرض کنم که این مؤمنم نیست مسلمانم نیست، باز در اول فرمود کافر، اینم باز تأکید میکند همون رو، و اینم تعبیر به مانع الزکات شد در اینجا، نه کسی که منع میکند دیگران رو. در ذیلش هم فرمود و ذالک قول الله عز و جل حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. پس اینم یک روایت مضمونش مثل همون روایته با یه تأکید بیشتر که فرمود ده نفر از این امت کافرن، یکیشون مانع الزکات. روایت عرض کنم که نهم از این باب هم باز باب چهار، بله 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 مانع الزکات هم تعبیر کنم باز. قال صادق روایت نهم از این باب، قال صادق علیه السلام من منع قیراتا من الزکا فلیس بمؤمن ولا مسلم. این سه تا روایت یک تقریبا عنوان هست، هر سه دلالت میکند کسی که قیراتی از زکات مالش نداد کافر. خب اینا ما یک روایت حساب میکنیم با اینکه سه روایت. روایت دوم باز در کافی مرحوم کلینی نقل میکند ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال من منع قیراتا من الزکاه فلیموت انشاء یهودیگن او نصرانیگن. این روایت، روایت پنجم از همین باب چهار هست. من منع قیراتا من الزکاه فلیموت انشاء یهودیگن او نصرانیگن. قیراتی از زکاتش رو نداده، مانع بوده از اداء زکات، دم رفتن حق ندارد به دین اسلام بمیرن. فلیموت، باید بمیرد یا به دین یهودی یا به دین نصرانی، یعنی مسلمان از دنیا نمیره، منتها مخیرش میکنن، میخوای به دین یهود یعنی کافر از دنیا میره. فلیموت، باید بمیرد، یعنی اراده پروردگار تعلق گرفته که این یا به صورت یهودی ها به اون عنوان یا نصرانی، یعنی کافر از اسلام، مرتد از اسلام. این هم یک روایت که دلالت دارد کسی که قیراتی از زکات رو نده مسلمان نمیمیرد، یا به دین یهود یا نصرانی، یعنی کافر. این هم یک روایت. روایت گفتیم پنجم از همون باب چهار. روایت سوم که امام نقل میکنن، ما رواه باز در کافی، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من ذی مال، هیچ صاحب مالی، حالا اون مال نخل او زرع او کرم، میخواد اون مال نخل باشه، یعنی اموالی است که زکات بهش تعلق میگیره، خرماس که از نخل در میاد، او زرع زراعتی است، گندم و جو مثلا زراعت میکنه، یا ذی مال کرم یعنی درخت مو، درخت انگور، این جور مالی که زکات بهش تعلق میگیره داره. ما من ذی زکات مال، حالا اون مال که زکات درش هست، نخل باشد او زر او کرم، یمنع زکات ماله، اینجا مانع میشد زکات مالش رو، یعنی خودش مال خودش رو زکاتش رو نمیده. یمنع زکات ماله قلده الله تربت ارضهی، توق میکنن قلده الله تربت ارضهی یطوق بها، که توق میکنن، قلاده میاندازن گردن خودش، تربت ارضهی یطوق بها من سبع ارضین، از طبقه هفتم زمین، نه فقط همین قطعه که الان داره کشت میکنه، یا مثلا یه نخلستان است یا یک مزرعه است، تا هفتم طبقه زمین، این زمین قلاده میشه به گردنش، توق میشه، میپیچونن دور گردنش و این سنگینی رو تحمل میکند الى یوم القیام. اینم مال یک عقوبت، عقوبت عجیب و غریبی است. حالا شاید مثلا یه مسئولیتی به عهدش اومده تو دنیا، زکات مال به گردنش اومد، این زکاتی که به گردنش بود باید ادا میکرد، این زکات رو که اومده بود به عهدش، اومده بود به گردنش، نداد، همون مال میاد دوباره به گردنش، توق میشه به گردنش، این مسئولیت رو از گردنش بر نداشت، ادا نکرد، توق میشه به گردنش یه همچه سنگینی و فشار آتشین الى یوم القیام. اینم باز یک روایت که ظهور باز در همین دارد که من منع قیراتن من از زکات، قیراتی از زکاتشو نده، اینجا میفرماد کسی که یمنع زکات ماله، مانع است، امتناع میکند از ادا، سلام علیکم، اینم باز یه همچه عقوبتی ظهور در این دارد که مسلمان نمرده، یه تقریبا مرتد از دین بوده و این عقوبت. روایت 13 از باب 3، اون روایات که خوندیم مال باب 4 بود از ابواب عرض کنم که ما یجب، این روایت 13 مال باب 3 از ابواب ما یجب و فیه زکات. روایت 13 بله مراجعه بفرمود، روایت 13 از باب 3 از ابواب ما یجب. خب این هم یک روایت عقوبت سنگینی است. روایت 4 باز این روایت مرحوم صدوق نقل میکنه، رواه صدوق فی الفقیه عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر انه قال ما من عبد منع من زکات ماله شیئا، هیچ کس چیزی از زکات مالشو منع نمیکنه الا جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا، خداوند همین مال رو که زکاتش رو نداد به صورت یک اژدها میکند. ثعبان عرض کنم که اژدهاست، تو قرآنم در قضیه حضرت موسی در مقابل فرعون وقت اومد فالقا عصا فاذا هی ثعبانون، حضرت موسی عصاشو انداخت به صورت یک اژدها در اومد، ثعبان به معنای اژدها تو قرآن اومد. اینجا امام فرماد اگر کسی چیزی از زکات مالشو نپردازد جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار، یه اژدهای آتشین متوقا فی عنقه، این اژدها طوق میشد میپیچه دور گردنش، ینهشو من لحمه نیش میزند، یا هم به دو معنا نهشه اومده در لغت، ینهشو من لحمه یا گاز میگیرد، یه فرق نمیکند، ینهشو یا نیش میزنه یا گاز میگیره به گوشتش، حتی یفرق من الحساب، این ثعبان این اژدها به گردنش هست و نیش میزنه، طول عرض کنم که 50,000 سال طول محشر الی یوم الحساب، تا یفرق تا اینکه محشر تمام بشه از حساب فارغ میشه. و هو قول الله، فرمود این مصداق قول خداونده که در قرآن فرمود سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، کسانی که بخل میورزن اون چرا که باید از مالشون در راه خدا عطا کنند نمی کنند، سیطوقون ما بخلوا، اون چرا بخل کردن در راه خدا ندادن همون زکات، این طوق میشه به گردنشون یوم القیامه سیطوقون، پس تو قرآن هم اومده. حالا تو قرآن ندارد ما بخلو زکات، عنوان زکات نیمده، ولی باید مراد زکات باشد، بخل از دادن زکات نه بخل از انفاق. اگر کسی مالی دارد و مستحب از مالش در راه خدا انفاق بکند، خب اگر بخل کرد و انفاق نکرد یه مستحبی رو ترک کرده، نمیشه اونو بگیم سیطوقون ما بخلو، اون چرا بخل کرد یه طوق آتشی میشه گردنش، این یه همچه عقوبتی برای مستحب نیست. پس مراد از ما بخلو اون چرا بخل کردن یعنی زکاتی که به مال تعلق گرفت و نداد، نتیجهش عقوبتش این میشه که طوق میشد به گردنش. پس یکی میگیم ما بخلو ولو اطلاق دارد، یعنی اعمالی رو که باید بخل کرد در راه خدا نداد، مستحبی صدقه مستحب رو میگیره واجب هم میگیره، میگیم مراد اینه، مراد این است که زکات رو نداد، پس آیم میفرماد اگر کسی زکات مالشو نداد، هر مقدار مقدارم توش تعیین نکرده، سیطوقون ما بخلو، اون چرا بخل کرد این رو طوق میکنن، میپیچونن دور گردنش تا از حساب فارغ بشه. عرض کردم اختصاص عنوان زکات نیمده توش، ما بخل ما بخلوس، ولی به دو قرینه میگیم مراد زکات. یک قرینه همین که این عقوبت مال مستحب نیست، این یه عقوبتی است مال زکات صدقه واجب رو میخواد بگه، نه صدقه مستحب رو. یکی این، یکی هم استشهاد امام در روایت به این برای مانع زکات امام استشهاد میکند به این آیه، در ذیلش هم فرماد بلکه بله تو روایت سیطوقون ما بخلو یوم القیامه. بله این بالاخره این یک قرینه است، یک قرینه هم که امام بالاخره استشهاد کرده به همین روایت، به همین روایت. ببینید در آیه اینجور هست، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم، صدر آیه اینه، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم، گمون نکنن اونایی که بخل میکنن به اون چه که خدا بهشون از فضل و کرمش عطا کرده، امواری که بهشون داده، اینا بخل میکنن ادا نمیکنن، گمون نکنن هو خیر لهم، این مال و ثروت هی جمع میکنه به خیالش دوست میداره، فکر میکند بهتر این است که این مال رو نگه داره در راه خدا نده، یک افتخاری باشد براش این مال، جمع مال و ثروت، فکر میکند خیر لهم. فرمود نه، این گمون نکنن، بل هو شر لهم، اون چرا که بخلو به بخل کردن در راه خدا ندادن، این شر لهم، سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، روز قیامت همین طوق میشد به گردنش. اینم پس یک روایت که اونی که در راه خدا نداد بخل کرد، زکات رو نداد، یه همچه عقوبتی باز تا دنبال دارد. برای عرض کنم که این روایات رو امام رضوان الله تعالی علیه این چهار روایت رو ذکر میکنن، ولی تنها عقوبت ها این چهار روایت نیست، روایات الا ما شاء الله. و واقعا ما کوتاهی کردیم راجع به زکات که نگفتیم اینا رو برای مردم، همین روایات اگر برای مردم خونده بشه، مخصوصا در روستاها، اونجایی که زراعت دارن، گندم دارن، عرض کنم که خرما دارن، یا فضل فرمود نخل و کشمش و انگور و امثالین، اگر اینا براشون خونده بشه، حالا یه روایت دیگه باز میخونیم ببینید چقدر این روایت میتونه بازدارنده باشد اگر ما نقل بکنیم. روایت اینه، باز روایت عن ابن مسکان عن ابی جعفر علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المسجد، بینما رسول الله فی المسجد، در بین این که پیغمبر تو مسجد بودن، مردم اومدن صف بستن برای نماز، یه وقت پیغمبر از جا بلند میشه میاد تو صفها میگرده، قال قم یا فلان، میاد بالا سر یه نفر، پاشو، بلندش میکنن، بعد میره سر نفر دوم، قم یا فلان، فلانی بلند شو از جا، این دوتا، بعد میره سر نفر سوم، قوم یا فلان، بلند شو، تا پنج تا تو صف جماعت پنج نفر رو پیغمبر بهش میفرماد بلند شو، بلندشون میکند حتی اخرج خمس نفر، فقال اخرجوا من مسجدنا، برید بیرون از مسجد ما، برید بیرون. مسجد ما یعنی چه؟ یعنی از مسجد ما مسلمان ها برید بیرون. اخرجوا، اخراجشون میکنن، دستور میده برید بیرون. اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فیه، حق ندارید تو مسجد ما نماز بخونید. و انتم لا تزکون، شما زکات نمیدید. پیغمبر میشناخته اینا رو، کسانی بودن مثلا شاید نخل خرما داشتن باید خور زکات میدادن ندادن. پیغمبر تو بین صف جماعت 5 نفر رو از جماعت بلند میکنه، قم یا فلان، و بعدم اخرجو، دستور میده برید بیرون، اخراج میکنه اونها رو. لا تسل اخرجو من مسجدنا، از مسجد ما مسلمونا شما برید بیرون، حق ندارید تو مسجد مسلمونا بیاد، حق ندارید اینجا نماز بخونید. یعنی نمازتون هم باطله، باطل نمازی که میخونید نماز نیست. چرا؟ و انتم لا تزکون، شما زکات نمیدید. چقدر این میتونه بازدارنده باشن که بگیم پیغمبر 5 نفر رو از مسجد، از صف جماعت بلند کرد، از مسجد اخراج کرد، بیرونشون کرد و فرمود برید بیرون، حق ندارید اینجا نماز بخونید. چرا؟ چون شما زکات نمیدید. اینم باز یک روایت. شما
این روایت متنش ضعیفه، بعید از پیغمبر در ملأ عام به عده‌ای از مؤمنین یا مسلمین توهین همچین چیزی
بکنه. خلاف
متن ضعیفه.
پیغمبر میخواد عملا نشون بده نهی از منکر، نهی از منکر باشه. بله دیگه، خب بله، کسی که زکات نمیده.
پیغمبر یکی از این کلمات را با ابوبکر میگفت، لاخر مسلمان را راحت میگرد.
شاید اون زکات بهش تعلق نمیگرفت یا میداد. بالاخره این نهی از منکره. چجور پیغمبر؟ اینا درس برای ماست، ما باید یاد بگیریم این جور قاطع نهی از منکر کنیم. بله نه دیگه میان، نه که خالی بشه، میان و زکات میدن، میان و زکات مالشون رو میدن. بله حالا ببینید از اینجا ما بفهمیم چقدر قضیه مهمه، چقدر قضیه اهتمام بهش عرض کنم که مهم است، که پیغمبر از وسط جماعت 5 نفر رو بلند میکند، دستور میده برید بیرون، شما زکات نمیدید. یعنی چی؟
یعنی
همینقدر که براشون بگید، ببینید همینقدر که شما اهتمام پیغمبر و اهتمام اسلام به امر زکات از اینجا استفاده میشه، اینو براشون بگید تاثیرگذار.
به جاش این چیزایی دیگر استفاده میشه. آقا حضرت امیر قاتل خودش رو در مسجد بیرون نکرد.
بله
که ابن ملجم بود.
بله خب اون رو
قدس حضرت امیر
نسبت
امیر مهمتره یا ندادن زکات؟
بله اون ببینید چیز نسبت به شخص خودشون بود، نسبت به شخص بود اونجور عمل میکردن، اما نسبت به کسی که تارک زکات، کسی که حکم الهی را زیر پا گذاشته، اینقدر قاطع باش برخورد میکنه.
ما هم اشکال من اینه که متن ضعیفه. همین
ببینید این روایت مرحومه
قرآن هست که لو کن تفزر غلیظ
القلب لنفذ بودن. بله بله رفتار پیغمبر با مردم اینجور بود، اما با گناهکارا، با کفار پیغمبر وقلوز علیهم، اونم داریم. بله وقلوز علیهم، با شدت با کفار عمل کن. اینا هم رو این مبنا کافرند، با شدت باشون عمل میکنن. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل میکند عن صدوق، بعد در ذیل روایت میفرماد و رواه الکلینی. ببینید روایت رو میفرماد متنش ضعیف، ما از صدوق نقل میکنه، در ذهن فرمود و رواه الکلینی و رواه الشیخ فی التهذیب و رواه المفید فی المقنعه. این بزرگان ما روایت نقل کردن، بنابراین روایتی است قطعی مسلم، هیچ ضعفی درش نیست و شدت عمل پیغمبر نشون داده با تارک زکات، یعنی کافر میفرماد از مسجد ما برو بیرون، از مسجد مسلمان ها برو بیرون، خیلی اهمیت داره. بنابراین اینم یک روایت که در اینجا نقل میکنیم. اینم که فرمود نماز قبول نمیشه، روایات دیگری هم ما داریم که اگر کسی زکات مالش رو نداد نمازش قبول نیست. چند تا روایت هم داره، حالا اونم بله چی جدا؟
امر جدایی حالا مولا میفرماید که سله یه جا میفرماید، سله یه جا میفرماید، مثلا اصوم
بله
روزه بگیر نماز بخون، اگه این کسی روزه نگیره نمازشان یا نماز نخون
ببینید
زکات نداد.
بله حالا عرض میکنیم، ببینید در قرآن، حالا بعد میگیم، در قرآن میفرماد اقیم الصلاة و آت الزکا، این دوتا را قرینه هم گذاشته است، نه یه جا دو جا، متعدد در قرآن اینا کنار هم. از همین قرینه چرا اینا را کنار هم گذاشته؟ از همین مقارن قرار دادن معلوم میشد اگر زکات نداد نمازش هم قبول نیست. درسته اون یه امر، اونم یه امر جداست، اما اقیم و صلاح و آت و زکات اینا رو کنار هم، همین مقارنه کنار هم، بله از کنار هم قرار دادن، از این کشف میکنیم. الان که خود روایت هم داره، حالا روایتش هم فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.